kız bir saat
امانت از این خلاص اون چیزا بحث معرفت نفس و اینا فعلا این فرد انسان و حیوان اینی که با عقل بی قوه ناطقه اونا میگن قوه ناطقه ندارن اگر تو ادراکاتشون تدبیری چیزی باشه حالا یا با قوه خیالشونه یا با همون قوه حسشون هم یعنی فقط مرتبه ضعیف‌تر رو دارن این مرتبه قوی‌تر رو ندارن
تو در حال گفتیم که این عقل هم توی مرتبه
گفتیم اگر عقلی باشه دیگه ولی اگه این حیوانی باشته باشه که اصلا عقل نداشته باشه فقط مراتب ضعیف رو داشته باشه تمام تدبیرش هم به همون ضعف ها
مثلا
وقتی
یک حیوان
رو
قضا
بهش
بدیم همراه با اون قضا دادن زنگ خاصی رو بزنیم برای 15 دقیقه این کار رو
بکنیم
در این مثلا زنگ زدیم این حیوانی میاد آماده قرار گرفتن
چی میگیم؟ نه تفکیک کنه تفکیک کنه بحث عادت رو بحث فطرت رو بحث غریزه رو با بحث‌های نظری و علمی که اینجا داریم
با اون عادت رو میرسته
نه میخوام بگم که اینجور
نیست
میگم حالا به عهده بحث منطقی نیست بحث‌های معرفت نفس و بحث‌های فلسفی خودشو میطلبه منطق حالا فعلا گفتیم اینا رو به عنوان اصول موضوعه یعنی قرض گرفته اینها رو از اون علوم و گفتیم بحثش هم بحث منطقی صرف نیست اما خب حالا فعلا طبق اون چیزی که اونها گفتن میگن که اونها حالا بحث عادت و غریزه رو تفکیک میکنن با بحث‌های نظری و عقلی که اینجا هستش یعنی کبرای عقلی اینجا نیستش فقط از روی عادت و غریزه است که این حالا حکم رو میکنه نفسش
در اینکه فهمیدید اینا
مثل خیلی از فلاسفه دیگه که اینا میگن همونطور که توی عالم نظام هستی مراتب شدت و ضعف اون چنینی بود که دیروز مثالشو زدیم توی نفس هم حداقل توی قوای نظریش این بحثا هست یه مرحله ضعیفه یه مرحله شدیدتر از اون یعنی پایینی رو داره یه چیزی علاوه
یعنی اینا ماهیتاً یه چیزا عقل و خیال و حس
قوی ترش دیگه شدت و ضعف داره
پس
یعنی میخوام بگیم نماینده تمام قوای نظری انسان میشه عقل که قویه و همه ضعیفا توش هست که الان ببینید یه دایره بار دیگه حالا خب مثال زدید مثلا یه دایره این شکلی رو مثلا تصویر بکنید که عقل مثلا تعمیم داره بعد مثلا حالا خیاله بعد مثلا حس یه همچین شدید ضعیفه رو تو خودش داره اما ضعیف شدید رو نداره مثلا وقتی توی تشکیک وجود گفتیم یه وجود مثلا ممکن بود وجود مثلا حالا ماده بگیم یه وجود ماده بود و وجود مثلا مجرد و من وجود رو خواهد چی گفتیم اینجا گفتیم با وجود خدا همه عالم رو پر کرده بید
خب بس یعنی اون حسی که یه کودک داره باید که وجود داره ماهیتا یه حس هست این
شدت داره ماهیتا این چی شده؟
این واقعا شده
قوی تر قوی تر نه تو دیگه احساس مادیش کار نداشته باشی بیر تو قوای نظریش الان درکی که من از سرمایه این دیوار دارم مثلا با درکی که مثلا یه وقتی دو سال از سرمایه این دیوار دارم فهم
مهم بزاری دیگه برش هم بزاری سرده پس اینجوره
مثلا ها
چیزا برش هم
بزاری مثلا
بخاطر اطلاعات
یکی از آثارش اینه دیگه ماهیتا که تفاوت داره شد دستگاری یعنی درکی که مثلا کسی که قوه عقلش فعاله با درکی مثلا فقط خواستش فعاله تفاوت داره این در حد ضعیفی فقط درک کرده این نه در حد قوی یعنی یه روشنایی بیشتر وضوح و مثلا خفا جور معنا یکیش واضح تر دلیلش فعاله، کلی میتونه درک بکنه، از این میتونه استنتاج بکنه، از این میتونه تولید بکنه، اما اون نه، اون فقط همین کفای چیزی فقط برده.
این
رسیگی نیست،
اون قوه عقل نداری که به این کار کنی، اما این
میتونه مثلا اینجور تصویر کنید. همه میشه شدت ضعفی؟
نه، حس که
یه درجه شدت ضعف همینه که تصویر کرد.
حس یه حس
هر دو دارم
حس میکنم.
آره همون گفتم چون دیگه محسوسش فرقی نداره، جفتشون سرما رو دارن درک
میکنن. حس و عقل چیز جدا.
چی؟
حس و عقل چیز
نمیشه. عقل نباشه عقل تصویر نمیسازه. وقتی عقل نباشه توی حس حتی دیگه حکم هم نمیتونه بگه. بعد اینکه عقل فعال شد حاکم توی حاکم میخواد از کجا میدین سردن یه حکم کی میده؟
خب اینه وقتی شما میان به
زبان خب عقل نباشه حکم نمیتونه بده.
خب ولی وقتی که داریم حس میکنیم میفهمیم که سر داریم به اجاره میفهمیم اینه
قبول
حالا بعد شده تو
سر حاکمش رو عقل تصدیر میکنم میگن عقلی که حکم میکنه حتی در مرتبه اینه در مرتبه خیال و در مرتبه عقل
خب یعنی بچه نمیفهمیم سرده
چرا حکمش ببین تصویر عقلی کلی نمیتونه ازش بگیره دیگه اینو داریم میگیم شدت و ضعفی هم که معنا میکنیم به همه معنا توی حس یه خفی یه فقط مستاق جزئی رو درک میکنه توی وسط عقلی میرسه از این جزئی میتونه استنتاج کنه میتونه احکام دیگه شو در بیاره کلی درک میکنه همه این بحثا درکی که مثلا بعد از تکمیل قوه عاقله از همین محسوس داریم خیلی متفاوته با درکی فقط قوه حاسه داره اینجور تفسیر کرد میام باز بحثش اصلیش توی مباحث علم فلسفه اونجا باید حل بشه. خب
توی قسمت وقت و محبت کسی دیگر این چی را؟ اینکه اون محبت
هر چی را؟
آره. یا خود ماهیت محبت
ماهیت محبت که گفتیم از علم حضوری خودمون استنتاجش کردیم. من وقتی خودم رو دوست دارم، من وقتی مثلا کسی دیگه رو دوست دارم، این اصل محبت از خودم به علم حضوری فهمیدم. همین دیگه اینو میگن وقت فهمیدم. اونا میگن وقت.
خب کدومش میگن وقت؟
چی؟
کدومش میگن وقت؟ این که دوست داری و یا خود محبت را ماهیت
محبت این شخص. محبت من نه، محبت این شخص نسبت به هر چی. یا نسبت به بعد یا نسبت به یه چیز دیگه فرق نمی‌کنه.
یه دفعه میگم که مثلا ایشون نظر دوست داره این چه ایشون من رو دوست داره مثلا من میفهمم که من رو دوست داره یه دفعه میگم نه ماهیت دوست داره
فهم نمیکنه دوست داشتن این نه جزئی ببینید ببین دوست داشتن این شخص حالا یا منو یا هر کس دیگه رو یا تصدیقش رو یا تصورش رو ببین فرقی نمیکنه توی این مراحل همش وهمی
دوست داشتن نظر من از قوه حس بالاتر نمیاد اصلا فقط حسه من کجا میتونم
که ایشون
دوست داره
میرم بهم
لبخند
میزنه دستم
فشار
میده با همه
خب این حس
درستن
این
رحم نیست محبت کجا شده لبخند رو با حس درک میکنی لبخند یعنی محبت از کجا استنتاج میکنی که هرچی لبخند این آن خب این یه قوه
هست مثلا ماهیت محبت چیه که این حال در پیش داره اون از مادر
نه نه شما اینجور داره فرق نمی کنه میخوام بگیم که اونایی که قوه وهم رو اثبات کردن گفتن محبتش شخص دیگر رو حالا یا نسبت به من یا نسبت به هر کس دیگه ای این رو وهم درک میکنه آره یا جزئیش یا جزئیش یا تصدیقیش یا تصوریش اینا دیگه فرقی نمیکنه کلا محبت شخص دیگر رو اونا گفتن قوه وهم درک میکنه ما که چی گفتیم ما گفتیم حالا قوه وهم اگه تصدیق نکنید میتونید با همین حس و عقل حلش بکنید که یه تیکش از حضوری خودمون درک کردیم مفهوم کلی محبت رو بعد با حس خودمون درک کردیم که مثلا کسی که محبت داره یا با علم حضوری خودمون ما که نسبت به شخص دیگه محبت داریم مثلا به قول شما لبخند میزنیم تکریمش میکنیم تعظیمش میکنیم و امثال اینا اینم تو مرتبه حسی درکش کردیم مثلا بعد میفهمیم که آره این شخص که وقتی داره لبخند میزنه تعظیم تکریم میکنه دوست داره فقط با پس تحلیلش کردیم به قوه حسی و خلاصه عقلی دیگه وهمی رو اثبات نکردیم
آیا این را حیوانات دارن؟
گفتیم نه دیگه اگه عقل رو بکشید وسط دیگه حیوانات نه
آیا عقل رو نکشید
وسط؟ اونایی که قوه وهم رو ساخت کردن بعد رو میگن حیوانات دارن بس مرمون دارن مظفر میگه اینطور دیگه خب چطور؟ بس ماهیت جز با از کجا میفهمه؟ وهم هم همونجوری بفهم یعنی اونایی که
خارج ماده
هست چی؟
خارج ماده
آره دیگه ماده نیست دیگه فقط مجرد
خود
دیگه سغروی نمیخوام بحث کنم میخوام بگم ما همینا میگیم ما میگیم نمیفهمیم چرا چون قوه عاقله بسطیه اما اونایی که قوه وهم رو اثبات کردن میگن میفهمیدین فقط که چی میگن خود وهم مظفر نظرش چیه میگن قوه وهم دارن اونها اینا رو میفهمن ترس مثلا بچه‌شو میفهمه محبت بچه‌شو به خودش میفهمه اینا رو میگن میفهمه ولی اون اثباتش سخت
بعدا یه دونه مثال از مولا صدر رو در اثبات این گفتش مثلا این قوه وهم که ما میگیم برای مثلا عرض از بایی که مثلا یه شیر رو میمونه حالا هرچند از باید دوست ازش مهندر ازش میترسه ولی گاب یه چیز دیگه میمونه که از خوش حتی بزرگتر یا از خوش بزرگتر ازش
میمونه. یعنی باز ببین اینجا یه حالت قوه واهمه رو تصویر کردن بعد ترس مثلا نسبت یعنی ترس که نگیم عداوت عداوت مثلا اون گاو رو درک نمیکنه اما عداوت شیر رو مثلا درک میکنه برخلاف گفته میگیم اونا همه رو با غریزه میشه حلش کرد بعد غریزه اگر قشنگ تحلیل بشه همه این سوالاتی که دارید میپرسید حالا اون غریزه داره میشه حالا باز ببینیم چی میشه ان شاء الله جواب بده خب
کار عرض و درمیان چیه؟ ما چیزه گفتیم که مثلا شمده و فکرش گفتیم مثلا وقتی بخشم یه مرتبه عطب رو داره دلیل رو نگفتیم وقتی یه بارو دیدیم مثلا مغازه چیز بزرد
نگفتم بچه گفتم اگر عقلش فعال شده باشه هر وقت عقل فعال شد استنتاج میکنه استدلال میکنه یعنی از یه قاعده کلی قاعده جزئی رو در میاره بیرون این کلی رو کی فهمیده؟ عقل این رو داریم مثال هم که زدیم گفتیم هر وقت میره بیرون مثلا میگه که اون مغازه بسته و از کجا فهمیده میگه چون کرکرش پایین بود نشون میده که فهمیده که بابا هر مغازه که کرکرش پایینه بسته این کلیه یه قاعده کلیه قاعده کلی رو عقل درک میکنه دیگه حسی نیست خب حسی فقط این شخص واحد این جزئی واحد رو درک میتونه بکنه اما وقتی کلیشو فهمیده یعنی عقلش فعاله حالا بازی خودش شدت و ضعف داره ها عقل یه بار تو مرتبه حسیات فقط فعال شده یعنی کلی رو از محسوسات درک میکنه یه بار نه میره اصلا کلیاتی که لا ماده فلا و لا مقداره رو درک میکنه امور عقلی محض رو درک میکنه ریاضی رو درک میکنه مثلا فلسفه رو درک میکنه مثلا خب اینا باز خودش شدت و ضعف داره یعنی تو خود عقل هم میشه مراتب درست کرد بین مدرکاتش
بله مثلا اینجوریه انسان این غریزه نداره انسان هم غریزه داره این نداره
نه اینا میگن فطرت دیگه غریزه فرق فطرت و غریزه رو باید
کنید یه چی شبیه هم غریزه
فطرت در قرآن آی جوادی رو فطرت در قرآن آی جوادی رو وقت کردید یه تورقی بدنید فطرت در قرآن آی جوادی تفتی موضوعی آی جوادی جلد سیزش
پس بالاخره یه چی شبیه اون غریزه ما هم داریم اینا داریم
جلد دوازده باشت
یه
شبیه
اون غریزه
حیوان انسان نداره؟ شبیهش شد، یه همون بدبخت دیگه شبیهش شد
پس بالاخره با همون جوری که خیلی از دیده حیوان رو میخواییم با
غریزه توجیه کنیم خیلی از چیزایی
رو
با غریزه درست میکنیم چرا؟ وقتی مثلا چشم دستی میاد به چشم تو خود به خود چشم کن برد
این میگم همون که مثلا همون حیوان از میترسه نمیترسه از انسان اینا خب انسان هم میشه خیلی تکمه کلیشو با همین غریزه هر چیز
مشکلی نیست اما درک داره
اینو خیلی جامعه عقل
درک داره وجدانیه میدونم حتی توی حیوان هم نه توی وجدانشون نیستیم خبر نداریم چه خبری که در نهایت چیزهایی حالا فلاسفه گفتن رو اثبات کردن درست شد اما در مورد نفس خودمون هرچند بخوایم اینا رو بندازیم گردن غریزه اما بالاخره حکم میکنی یا نه بالاخره درک کلی داری یا نه وقتی وجدان یه درک کلی دارم نسبت به جهان خب دارم دیگه نمیشه دارم کارش کنم بلکه یه فرق مثل بحث داستان شناسی با حیوانات و اینا شاید یه تیکش برگرده به این که بابا خیلی از اینا وجدانی فهمیدیم
کجا رو من کلی درید نکنات دارم کجا میدونم این که
دیگه بحث فلسفه شو میترم نمیدونم اونجا بینید چی میشه
کجا رو باشه وقتی خورشید نگاه میکنم یه نام که بزن پرجوره بعد دوش رو برمیگردم هر طرف نگاه میکنم اونو داره میبینه خب حالا این علم اون نوره که الان داره میبینه این چطوری میشه این حضوری میشه حضوری میشه
کدوم نور نهنده یعنی اون خورشید و تصور
نه با اینکه نمیخواد توجه داشته باشه با اون خب ولی خودش میبینه داره اثرش گذاشته
باز میگم علم ما به اون خورشید یا نه
نه مثلا خورشید نوره به خورشید که مثلا من نگاه بکنی بعد اون اثری روی چشم میذاره که هر طرف هم نگاه کنی تا یه در پنج دقیقه همش اون نور خورشید انگار داری به خورشید نگاه میکنی
خب اون تحصیل که از اون نیسته مثلا چشم داره آره مثلا اون به خود چیزی میگن بشار شده رو مثلا چی میگن؟ مردم های که چشم و اینا خب اینا باعث میشه که تحصیلش بمونه تا یه مدت تا دوباره تاریک بشه دوباره مثلا برگرد دوباره تا قبلیش رو تنگی بشه یه همچین حاله یعنی مثلا که هم به خاطر در سر مثلا گشادی اون قسمت چه حتی پوست چشم مثلا پایین باشه یعنی پلک شما بسته باشه ولی نور رد میشه ازش یه درکی میشه ازش ولی یه همچین بحثایی بیام حسای خاطر زیدشناسی داره خیلی بحث چیزی نیست اما بله به تصویر نور به تصویر خورشید به همشون علم حصولی داریم ما مادامی که دارید با صورتش کار میکنید. حتی اون جایی که نور به چشم میرسه، همون جایی که نور داره به چشم میرسه، باز به نور از وصولی داره، چون خود نور تو نفس واضح نیست. توی جزئیا توی حس و اینا مخصوصا ماده دارن، گفتیم دیگه حجم دارن، مخصوصات کلا مادی هم
دیگه
آره دیگه معلوم علم که خودش صورت ذهنیه، اون که تو همشون مشترکه. معلوم خارجی ما توی مخصوصات مادی حجم داره، بود داره اصطلاحا، اما توی وهمیات مجرد داره. تو عقل هم یه تیکش میتونه مخصوصات باشه، یعنی ما تو معلوم داریم کار ما رو کلی که مثلا از خانه داری تو خانه مادیه دیگه، اما کلی که مثلا از واجب بر وجود داره خب عقلیه دیگه مادی
نیست.
گفتیم یالا اون تیکش بمونه، فعلا دارید با علم حصولی خدا کار میکنید. حالا علم حضوری هم داریم یا نداریم، انشاءالله اثبات میکنیم که داریم در اجازه، ولی فعلا دارید با علم حصولیش کار میکنید و با محبوب خدا داریم کار. بعد خیلی چیزا اینجوری هست، مثلا که درد مثلا هم حضوری میتونه بندش توش نمیست. خب آره بگذاریم از این، پس چیکار کردیم تا اینجا؟ محمود زفر اومدن گفتن که خب علم رو تقسیم کردیم به حضوری و حصولی. خب توی حصولی گفتن که ما در طبعا به واسطه یه صورت که داریم با معلوم ارتباط برقرار بکنیم، چون واسطه دار هست ممکن این واسطه با اون شیء خارجی مطابق نباشه، امکان خطا هست، لذا منطقی از علم اصولی بحث میکنه. این تا اینجا بحث اول. بعد از این اومدیم گفتیم که خب حالا علم اصولی رو مناطق اومد تقسیم کرده به تصور و تصدیق، با ابعاد به این که علم و تصور و ادراک و حالا آگاهی و اینا همه مترادف هم با هم دیگه. خب وقتی اومدید گفتید که تصور با علم، یعنی علم حصولی مترادفه، این اشکال به ذهن میاد که بابا علم حصولی که همون تصور هست، یعنی مطلق صورت هست، با این تصوری که قص قرار دارید خب چه فرقی میکنه؟ این که شد تصور شیء الانستگی آن رو به الا غیره مثلا که تقسیم غلط باشه. بعد اومدید توضیح دادید که بابا منظور خب این نیست، اینجا یه اشتراک لفظی باعث شده که شما رو مقایسه بیفتید. این تصوری که در مقسمه یعنی علم حصولی چیه؟ اصطلاحا مطلق صورت، همه صور رو شامل میشه، همه صورت ها، چه صورتی که حکم نداره که بشه تصور قسمی، هم صورتی که حکم داره که بشه تصدیق داره. درست شد؟ پس اومدیم گفتیم که یک تصور مطلق یعنی علم حصولی مطلق تصور تقسیم میشه به تصور مجرد از خود، اصطلاحاً به شرط لای نسبت به خود، تصدیق میشد به شرط شیء نسبت به خود. علم به طلاق اصولی یعنی مقصد ما هم که چی بود؟ لا به شرط بود، یعنی چه حکم باشه چه حکم نباشه بهش صورت اطلاق میکنن، علم اصولی اطلاق میکنن. دو این مرمو زفر هم همین بحثا رو اوورده با عبارتاش حالا کار میکنید دقیق سر میکنم همین اشکال جواب به نوعی پرداخت کرده بود. و بعد این که اومدن مطرح کردن ایشون با یه مثال خواستن و وارد بحث بشن. مثالشون هم این مقدار حالا پیچیدگی داره، رضا حالا از اون مثال استفاده نکنیم یه مثال دیگه میده. یه بار اینکه مثلا بگید تصور شما از زیر، علم حصولی شما نسبت به مثلا از زیر، خب این تصوره حکم و اینجور چیزا مستثنیش نیست، یه تصوری شما از زیر دارید، از یه شخصی دارید، یه تصوری هم از قیام دارید، مثلا مفهوم قیام، کلی قیام رو درک کردید شما، ایستادن یعنی چی؟ درست شد؟ بعد میاد اینا رو نسبتش رو با هم میسنجید، میگید خب الان زیدی که من تصورش کردم با این قیامی که در ذهنم تصورش رو دارم آیا نسبتی دارن با هم یا ندارن؟ این سوال ایجاد میشه با خودتون. نسبت اینها رو هم تصور میکنید، یعنی چی؟ یعنی قیام زید، قیام زید رو هم تصور کنید. بعد میرید مطابقتش با واقع رو نماز کنید، میبینید آیا در واقع زید قائم هست یا قائم نیست؟ وقتی فهمیدید که مثلا من دیدم وسط حیات که زید چیه؟ قائمه. اینجا یا حالت جدیدی واسهتون به وجود میاد که مصدقه حکم نفسه. یه زیدون قائمونی میسازید و میگید بله زید در خارج قائم است. این حکمی که میدید این میشه تفسیر بشه. وقتی چطور شد؟ الان زیدون قائمون چون مستقبه حکمه، یعنی پشت سرش میتونه خود بیاد، میشه تصدیق. اما این صفات قبلی یعنی قیام، یعنی زید، یعنی قیام زید، همشون چی هست؟ تصوری هست که حکم نداره. درست شد؟ تو همه اینا داری با صورت ذهنی کار میکنید. اما یک بار صورتی که مستقبه حکم نیست، زید مثلا قیام، مثلا قیام زید مثلا. اما یک بار صورتی دارید که پشت سرش مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع مطرح میشه. یعنی شما میتونید حکم بدید که بابا من دیدم زید قائم نیست، زید قائمون غلطه. من دیدم که زید قائم هست، زید قائمون درسته. این حکمی که میدید به صحت و صغم این مسئله میشه تصدیق شما، یعنی باعث میشه که تصدیق شکل بگیره. درست شد؟ پس در تصور جز با اینها نداریم. زید یه تصور محضه، قیام یه تصور محضه، قیام زید هم باز یه تصور محضه، یعنی تصوری که حکم ندارم، تصور قسمی. اما وقتی میگید زید هم قائمون، این حالت ترکیبی که میشه تصدیق به وجود میاد. درست شد؟ زید هم قائمون رو که فهمیدم حکم نفس هم پشت سرش اومد، تصدیق به وجود میاد. حالا چون تصدیق یه حالت شلوغ‌تری داره، یعنی زید باید باشه، قائم باید باشه، فهم ما نسبت به واقع باید باشه، حکم نفس ما هم باید باشه، لذا تصدیق یه خورده شلوغ شد. چون شلوغ شده بین حکما اختلاف افتاده که حالا ماهیت تصدیق اضافا کدوم یکی از اینا؟ وقتی چطور شد؟ تا اینجا بحث اومدی؟ پس در تصورات بسیط هم یه حالت محضه داره یا حالت بسیط داره، مرکب و ترکیب و اینها هم نداره. زید یه تصور، قیام یه تصور، قیام زید هم یه تصور با مفهوم با صورت ذهنی داره کار میکنه. اما وقتی به تصدیق میرسیم، خب تو تصدیق هم زید هست، هم قائم هست، هم قیام زید هست، هم فهم واقع هست، هم حکم نفس هست. خب حالا کدوم یکی از اینا تصدیقه؟ یه خورده شلوغه. درست شد؟ اینجا اختلاف پیش اومده. توی اختلافات بیشتر حلوش این دو تا گل میچرده. پس یه بحثی دارید اینجا مفصل، جای کار هم داره، منتظر نوشته های دوستان هم توی این بحث خواهیم بود. اونم اینه که ماهیت تصدیق چیه؟ یعنی کدوم یکی از این مراحل رو باید بهش بگیم تصدیق در منطق؟ دو دسته هستن، یه عده قائل به مرکب بودن هست، یه عده قائل به بسیط بودن. توی افرادی که خلاصه قائل به مرکب هست، خودشون دو دسته هست. یه دسته شون فخر رازی و افواهش، اینا قائل هم که تصدیق سه جز داره. فخر رازی و منطبه هست قائل هم که تصدیق مرکب از سه جزه. خب اون سه جز چیه؟ همون چیزایی که شما تو نحو مفصل باهاش کار کردید. تصوره موضوع یا به تعبیر شما نحوی ها چی؟ مستند الیه مثلا. تصوره محمول یا مفرد و تصوره نسبت، یعنی نسبت بین موضوع و محمول، قیام زید. پس هم زید رو باید تصور کنم، هم قیام رو باید تصور کنم، هم قیام به زید، و این میشه تصدیق. خب پس آیا فخر رازی اون چیزی که قوام تصدیق بود چی بود؟ حکم بود. پس تو حکم میگه ها حکم لازمه اینه، حکم جزء تصدیق نیست. این ستا که تصور به وجود اومده، این ستا رو تو مطلب بهشون میگیم تصدیق. درسته؟ حکم خارج از ماهیت اینه، اما میاد، حتما میاد، لذاش میگیم لازمه. یادتونه پارسال عرض لازم میخوندید؟ تو منده عرض لازم، عرض مفارق، همون اصطلاح. میخوام بگم که خود لازمه ایناست، اینا لازم ملزوم هست، ملازمه دارن با هم دیگه. هر وقت این ستا به وجود اومد، خود به خود حکمه پشت سرش میاد، اما خود جزء ماهیت تصدیق نیست. این سه تا رو بهش میگیم تصدیق. این قول فقه داره. درست شد؟
یعنی ترکیب تصورات موجود این
آره سه تا تصور وقتی با هم جمع شدن، این سه تا تصورات، تصور موضوع و محور نسبت وقتی با هم جمع شدن نمیشه تصدیق. خود میشه لازمه نشه.
نمیشه
این بوی تا رو نمیشه تصدیق. نه نه، نسبت تصور آخر. گفتن که قیام زید، قیام زید که خواهی نداره. زید
قائم از، زید موضوع قائم، فرمون از؟
بله، از نسبته، قبول، از نسبته به همون حکم. اما قیام زید رو اینا تصدیر کردن، نه از تو. ببین؟ تصور نسبت، یعنی محمول به اضافه موضوع رو هم تصدیر کردن، گفتن این میشه تصور نسبت، بعد از این حکم میاد. خود محمودتا رو آلاشون میدونم همینجوری.
یعنی میگم که همین که ما یه قیام زید رو، یعنی زید رو تصور کنیم، قیام رو تصور کنیم، نسبت قیام زید رو در مورد بلافاصله حکمیت که هست، یعنی
اگر حکم آمد دیگه نه، باز اینجور به این شکل نه، اگر حکم بیاد میشه تصدیق. اما چی میشه تصدیق؟ این ستا میشن تصدیق.
یعنی چی؟ پس این تصدیق هم تصدیق بودن؟
چی؟
اگه اینا تصدیق هم دیگه چه کار حکم دارن؟ اگه حکم چیزی که حالا
بعدم یاد رو با همه لازمش دارن
این
اینا چیزی تحقیق کردیم؟ نه نه، خودمون تحقیق چی تحقیق کردیم؟ نه اول ورود رو یه چیزی گفتیم که وارد بحث شدیم، گفتیم که تصور یا حکم نداره یا حکم داره. اینا میگن آقا اون تصوری که آقا حکم داشت همین این ستا تصوری هم که حکم داره. دقیقا تعریف تحقیق به این ستا تحقیق داره. حکم خارج شده اما لازم شد، یعنی مستطفه حکم داره. این
مردم این
ستا یه حالتی رو جدو که حکمی رو میتونه حکمی بهش بیاد،
یعنی میگیم تصدیق حالا حکمی که میدیم
لازم است.
خب از حکمی صورته
چه نمیه حکمی میگه اینا جزء علم نیست دیگه، حکم خارج است. دقیقا به خاطر همین، به خاطر همین اشکال گفتن حکم نمیتونه تصدیق باشه. چرا؟ چون صورت نیست. قرار بحثم علم اصولی باشه. آخر شما که اومدید گفتید حکم مثلا حالا میرسیم جزء تصدیق. پس این قول اول مرکب سه جزئی دونستن تصدیق رو. یه قولی هست صاحب مطالب و صاحب مطالب مطالب الانواج صاحب منطقی حالا اسمش دقیقا دارم کردوزی نوازی یا تصدیقی رو نیست. صاحب مطالب و باز تابعینش اینا قائل هم که تصدیق چهار جزئیه، لیکن راش مرکبه اما چهار جزئی. اینا گفتن که تصور موضوع نیازه، تصور محمول نیازه. غالبا تو کتاب‌های منطقی دیگه میگن تصورات ثلاث، این سه تا تصور رو میگن، و تصور نسبت. این سه تا نیاز و خود حکم هم جزء تصدیقه. ایشون چهار جزئی دونسته تصدیق رو، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت به اضافه حکم نفس. هر چهار تا هم دیگه میشن تصدیق. حالا یه خود دقیق‌تر بشید توی قول فخر رازی حکم جزء تصدیق نیست اما شرطشه. شرط به وجود آمدن تصدیق اینه که حکم بیاد.
حکم بهتره.
آره دیگه
حکم بهتره.
حکم باشه. نه لازمه باشه. تصور نه حکم رو میخوام درست کنم. تصوری که همراهش حکم میاد ما تعریف تصدیق بود.
اینو تعریف تصدیق زیاد
میگه. نه نه همون تعریف مشهور دارم کار میکنم. فقط تعریف ها چجور تحلیلش کنیم گیریم. همه میگن که صورتی که حکم داره میشه تصدیق. حالا اینا اینجور تصدیق کردن، اینا گفتن خود صورت میشه تصدیق اما صورتی که حکم داشته باشه. اگه حکم نداشته باشه که میشه تصور، میشه تصور محض. حکم باید بالفعل باشه، درست شد؟
بالفعل
باشه. لذا اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که اون سه تا تصور میشن تصدیق، حکم شرط به وجود آمدن تصدیق. یعنی اگه نباشه اون سه تا تصور، یه سه تا تصور دیگه تصدیق نیست، درست شد؟ پس اینا میگن حکم شرط به وجود آمدن تصدیقه. اما صاحب مطالب اخبارش اینا میگن حکم شطر تصدیقه، نه شرطه. شرط یعنی جزشه. پس یه شرط داریم یعنی خارجشه ولی لازمه، یه شرط داریم که لازمه ولی داخله، جزشه. خلاصه خب اینا مرکب ها، یعنی اونایی که قائل بودن تصدیق یه حالت مرکبه، ترکیب یافته از چند جز، حالا یا سه جزی یا چهار جزی. یه دی زیادی از حکما قائلن که نه، تصدیق بایستی بسیط باشه، تصدیق نمیتونه مرکب باشه. حالا که تصدیق بسیط نیست، پس تصدیق چیه؟ میگن خود خود تصدیق. اما بعد این خود چه به وجود میاد؟ خب وقتی سه تا تصور قبلش باشن، یعنی تصور موضوع، محمول و نسبت، اینا باید باشه تا ما به حکم برسیم. اما تصدیق خود این حکمه است، این سه تا تصور تصدیق نیست. طبق اصطلاح اینا سه تا تصور میشه شرط به وجود بدن تصدیق، نه خودش.
حالا
باید ببینیم چی میشه دیگه، ظاهرش نباید باشه.
های درسته،
قول
فقر
رازی؟
خب نه،
حکم سور.
های
گفت درست باشه، نه ستا. نمیدونم، حالا باید داشته باشی.
خب پس این گولینا هم چرا؟
نمیدونم، ببینیم دیگه باشه، کار دار. پس این ستا داشته باشی، حالا ببینیم مرزنفر تو بمیگرد. حالا دیگه چرا شاید باشه؟ ببینیم. حالا بیان مزفر رو دقت بکنیم تا بعد ببینیم که کدوم یکی از اینها. حالا بیان مزفر من ابتدا از بیرون بگم تا بعد با متن
شاید. این الان توی آخرین
چه گفتش در تیتر این ستا رو شرط کرده برای اون؟ چی رو؟ آره. ستا تصور شرط سابقه بر حکمه. یعنی اول باید ستا تصور باشه تا حکمه به وجود بیاد.
توی این تقسیم بندی تقسیم متعفر مهم نیست؟
چرا مشکل نداره؟ مانع تصدیق چیه؟
نظریه سخت‌سازی چجوری اساس کرده که حکم شرط دست داره اینا؟ چرا اینا پدید اومدن حالت حکم میطلبن، حکم براشون جاری میشه. دیگه نمیشه حکم اول جاری بشه. ما شرط
یه مثال بزنم زیاد نشه واسه در حکم نیا. من میگم زید قائل مونه، اما شما نمیدونید که زید قائل نیا. الان من تصور موضوع اصلا محمول اصلا نسبت به حکم نیست. چون نمیدونم
دیگه. وقتی
تو مجرد زیدی که تو حجره هست الان خواب بیدار نشسته و ایستاده نمیدونم
شما یعنی تصدیقش میکنی زیدون خواهم
نه بحث داره میگم این زیدون قایمون رو من شنیدم یکی خبره یکی بهم گفت زیدون قایمون حالا این زیدون قایمون رو شما تصدیق میکنید یا نه یعنی حکم میکنید بهش یا نه اینجا بیرید بدون تصور هست اما حکمی نیست شما علم ندارم دارم میرسونم تو به قول مزفر رو
دقیقه باید حالا ما داریم میگیم ما داریم میزه توی موجود بیدار حتی
ما نفهمیم تا نفهمیم نسبت به این قضیه خبری چه
مورد سبون مشکل چجا چی؟ مورد سبون مشکل چجا
این
قول
یعنی؟ توی قول خود خود تصدیق مشکلی نداره توی این قول از این حس هیچ مشکلی نداره از این حس خود حکمه میشه تصدیق این حکم هر وقت اومد اومد دیگه
خب از چیز مون رو برش نیاز
اگه اینا نباشه که خب نسبت به هیچ کدوم خبر میخواید حکم بدید شما ببینید توی تصدیق حتما باید یه خبری القا بشه یا تو ذهنتون یا یه کسی بگه برای باید یه چیز یه جمله باید بشنوید که این جمله حالا مثلا زید و قائم درست شد؟ زیدی تصور شده قیامی تصور شده قیام زیدی مثلا تصویر شده و منم فهمیدم که زید واقعا قائمه حالا وقتی شنیدم زید و قائمه سریع حکم میدم به صحتش این حکم شما میشه تصدیق اما این سه تا تصور میشن مقدمه به وجود آمدن تصدیق به من شرط به وجود آمدن این تصدیق پس همه اتفاق نظر دارن که ما برای به وجود آمدن به تصدیق سه تا تصور رو نیاز داریم حالا بعضیا این سه تا تصور رو تصدیق گرفتن حکم شده لازمش خارج از تصدیق بعضیا هر چهار تای اینا رو با هم دیگه تصدیق گرفتن بعضیا خود حکم رو تصدیق گرفتن این سه تا رو مقدمه تصدیق گرفتن فرقی نمیکنه
تو حالتی که شما به دوش کنیم تو جاری کنیم اون چی
چرا؟
تو حالتی که شما به دوش کنیم تو جاری کنیم مثلا اگه زیدون قائمه نمیتونه
شما خواستید به این اشکال کنیم گفتم که ببینید ممکنه بعد صحبتیات به این توی این دو تا قول بعضا تصویر میشه که ما سه تا تصور رو داریم اما حکم نمیاد ببینید الان من زید رو دارم قیام رو تصویر دارم قیام زید هم تصویر دارم اما نمیدونم اصلا زید قائمه یا نه خب نسبت به این زیدون قائمه حکمی نمیدم که لذا تصدیق شکل نگرفته هم تو قول فقه اینجوری باید تصدیق بشه که بابا حکمه اگر بیاد اینا میشن تصدیق اگه حکم نباشه اینا تصدیق نیستن لذا گفتیم حکم شرط به وجود آوردن تصدیق خواهد هم تو قول حکما که این ستا تصور شرط به وجود آوردن حکم
وقتی جوابش داره میده اینکه سوالی پیش نمیاد اصلا خود فقه رو دیگه لازم نیست ما دلیل نداره فکر بکنیم که الله اگر حکم نیاد به اینا نمیگه
خب اصلا اصلا به تصور نیاز داریم حکم هم لازم نداره
دیگه سوالی پیش نمیاد
خب اینجا هم باز هم میشه یعنی اصلا به تصور نیاز داریم حکم لازم باشه باز سوالی پیش نمیاد میخوام بگم آره حالا ببینم اشکال دیگری به این قول ها وارد هست یا نه ولی از این جهت همه مشترکه هر چهار هر سه تا قول مشترکه بین اینکه با ما سه تا تصور نیاز داریم حالا یکیش میشه جزء یکیش میشه نمیدونم لازمه یکی میشه شرط این بحث هست فرداش میشه
بحث دیگه خود صورت نیست
ببینیم من نمیتونه بگیرم حالا بیا بیا تعریف میکنم میگم
در قول سخرازی چی میشه؟ یعنی
نه دیگه صورت نمیگیره چون خود اینا تصدیق گرفته چون قول سخت راحت از این نیست قول سخت میگه قول لازمه شد جز به تصدیق نیست تصدیق نیست بدون سواره نبی به صورت هم حالا تو قول اینا باید اونو توجیه کنید تو قول حکم حکم چیه؟ تصور یا نیست؟ یعنی صورت هست یا چی؟ خب پس این تا اینجا حالا بریم سر بیان مزرفه برمون مزرفه با یه مثال وارد می شود مثالش رو دقت کنید یه مقدار شروع به کاش همین مثال سه جزئی می زد راحت می کرد خودش ولی خب ایشون یه مثالی زده که یه هفت‌هشت‌ده رو تصور توشه ببینید ایشون میگه که یه مثلثی تصویر بکنید یه مثلث تصویر کنید تو ذهنتون خب این مثلثی که تصویر کردید یه صورت بسیط یه تصور بسیط از این مثلث رو بسید بعد وقتی ارتفاع پیدا میکنید مثلا هندسه خوندید ارتفاع پیدا میکنید به زوایای این مثلث خب یه تصویری از زوایای این مثلث هم به ذهن شما میاد درست شد بعد دیگه از مثلث بیاید بیرون حالا برید سر یه مثال دیگه یه قائمه ای رو تصویر کنید به این شکل خب پس این هم یه طور محض یه قائمه یه لایه قائمه دو تا خط عمود بر هم آورده بعد دیگه زوایای بین اینها رو هم تصور کنید خب اینم تصور کردید پس اینا چند تا شد؟ یه تصور مثلث یه تصور زوایای مثلث یه تصور مجموع زوایای مثلث سه تا اینجا هم یه تصور دو تا خط عمود بر هم زوایایی که از این دو تا خط تشکیل شد و مجموع اینا اینجا هم شد تصور خوب حالا میگه نسبت تساوی بین این دو تا زاویه رو با این سه تا زاویه هم تصویر بکنید نسبت تساوی بین این دو تا یعنی یه تساوی هم باید تصویر کنید بعد بگید این دو تا زاویه با این دو تا زاویه مساوی هستن یا نه خب پس یه تصور اینجا به وجود اومد اصل تصوری که میگیم اینها تساوی زوایای مثلث با دو تا قائمه خب حالا هست یا نه یعنی مساوی هستن یا نیستن خود نمیدونم مادامی که برم برهان قاب کنم مثلا نقاله بزنم اندازه بگیرم یا برهان ریاضی قابل بشه و افزاری بعد از اینکه برهان قام شد بعد از اینکه برهان قام شد حالا چی؟ ذهن تصدیق میکنه به اینکه بله زوایای مثلث مساوی با دو تا قائمه است. این میشه تصدیق. ولی چون تصدیق ایشون اینه ببینید مجموعه زوایای مثلث مساوی با قائمتین است. خب اینجا موضوع چیه؟ مجموع زوایای مثلث. محمول چیه؟ مساوی با قائمتین. چون موضوع و محمول خودشون مرکبن ببینید یه مجموع داریم یه زوایا داریم یه مثلث خود این سه تا تصور می‌کنم اینجا هم یه مساوی داریم یه قائمتین هر دو تا تصور می‌کنم درست شد بعد نسبت بین محمول و موضوع میشه مساوات زوایا مثلث با قائمته اینا میشه تصور نسبت اینا باید شلوغ میشه خلاص مثالشون اینا باید چیز نمیشه دقیقاً آره اصل کاری ستا میشه اما چون این عضو و محمول خودشون مرکبن به ذهن یه خورده شلوغ بلوغ میاد پس به هر حال میگه وقتی برهان قائم کردیم واقع رو فهمیدیم که بابا این دوتا قائمه با اون زوایای مثلث مساوی هستن نفس میتونه حکم بده اون حالتی که انسان علم پیدا میکنه به واقع اون رو میگیم تصدیق فقط به حیث کلمش نه به حیث حکم نفسش دیگه آره وقتی نفس حکم کرد بیانش بله بیانش تو قالب این کلمه است اما خب این کلمه فقط وارد اینجا نیست همون جایی که من شکم دارم خب این کلمه رو میگم یعنی آیا مثلا مجموع زوایای مثلث مساوی با قائمتین هست
یا هست نیست
پس وقتی حکم نفس اومد تصدیق به وجود میاد حالا یا هست یا نیستش هر وقت شما حکم کردید تصدیق به وجود اومده نمیدونم حالا بریم هر چهارتاش هر ستا رو فعلا میشه ازش داده به شهر هم گفتیم یه گل چهار رو میبکن خب بخونیم مثلا دیگه دیگه ای خب کتابی دارید من لنگ بذارم فعلا فکر کنید روش نه چه من بذارم یه مقدار بخونید ببینید چی میشه پس ببینید میفرمان که از تصور بزن کردید دقت کنید معنیشون مثلا که ازار رفتن تا مثلث هم وقتی که شما یه مثلثی رو ترسیم کردید ازار رفتن تا مثلث هم تحت و صفی ذهن که صورت و لحظ در ذهن شما یه تصویری از این مثلث ایجاد میشه. هیه علمو که به حاضر مثلث، این صورته، این صورتی که در ذهن شما هست، علم حصولی شما به مثلث رو تشکیل میده. هیه علمو که به حاضر مثلث، علم شما به این مثلث این صورته هست. و گفتم ما حاضر علم به تصور، این علم به اصطلاح به این صورت رو میگیم تصور. و قوه تصور و مجرد لا یستد به جزمن و عبادا، یه صورت محض و مجردی هست، یعنی تصوری که حکم دار نداره به شرط لای نسبت به حکمه، یه تصور محضیست که لا یستد به جزمن و اعتقادا، مستثنی حکم نفس نیست، مستثنی جزم و اعتقاد نیست. جزم یعنی یقین صد درصد. مجرد یعنی خالی، خالی از حکم. تصوریه که حکم نداره، باهاش حکم نیست. تصور محضیست که لا یستد به جزمن و اعتقادا، میرش میگوزید حکم، یعنی مستثنی حکم نیست. و ازا تنبهت الا زوایای مثلث، وقتی که شما توجهتون جلب میشه به زاویه های مثلث، خب تحت و سلبه ها عیزن صورت و فیزنه، برای هر یک از این زوایا یه صورتی در ذهن شما به وجود میاد. و هیه عیزن من تصور مجرد، این صورت هم تصور محض و بدون حکم. بعد میره تو اون تیکه دوم، و ازا رفتم تا خطم افقی هست، وقتی یه خط افقی کشیدید و فوقه اون چه یه خط عمودی یا یه خط عمودی هم روش کشیدید، در حالی که اینا بقات هنزم، یعنی این خط عمودی قطع کننده است، این خط افقی را نامش چلا میه؟ بقات هنزم ایوه هم با هم زاله اصلا زاله نام تربیت دیگه نخوندید؟ نام تربیت عمل استفاده مفعول دیگه برسر مفعول نامیه. خلاصه مقاطع لح یعنی قطع کننده این خط عمودی، خط افقی را این لحو وارد شده در مفعول مقاطع. تحت دو زاویتان قائمتان، وقتی همچین تصویر کشیدید دو تا زاویه قائمه به وجود میاد. فتنتقش و صورت و خطتن و زاویت فی ذهنه، صورت این دوتا خط و زاویه های بین این دوتا خط در ذهن شما منتقش میشه. این صورتی هم از این گره
صورت جدیدی
یه صورت
جدیدی
نه یه بار دوتا خط رو تصویر میکنی، یه بار هم زاویه های بینشون، نه همون دوتا جدید همون خط بذار نگفت جدید دوباره، میگه اول ترسیم کنه بیرون، بعد از این ترسیم بیرونیتون یه صورت تو ذهنتون به وجود میاد. یکی هم فتنتقش و صورت و خطه و زاویت بی ذهنه. و دیگه من از تصور مجرد عیدن، این تصور مجرد که داره میگه جواب فخر را جواب شیخ اشراو ها. و ازا عرفت ان تقارن بین قائمته و مجموع زوایای مثلث، وقتی که شما اراده کردید مقارنه ایجاد کنید بین این دو تا زاویه قائمه و مجموع زوایای مثلث، فتسأل فی نفسک هر هما متساویان، تو نفس شما این سوال به وجود میاد که آیا این دو تا زاویه با این ستا مساوی هستن یا نه. اصل به وجود اومدن سوال نسبت رو درست میکنه، یعنی ما علم پیدا میکنیم به نسبت تساوی قائمتین با زوایای مثلث، علم به اصل نسبت ها، یعنی تصور سرفو، تصور نسبت میاد. درست شد؟ که این هم باز تصور چیه؟ محضه، تصور مجرده. و تشک کفی تصاویه ما، یه شکی در نفس ما ایجاد میاد، به وجود میاد که آیا این دوتا با هم مساوی هستن یا نه. فتشک کفی تصاویه ما، پس شک میکنی در تصاوی این دوتا، در این صورت تحت و ساید وکر صورتون به نسبت تصاوی بین هما، نسبت تصاوی قائمت با زوایای مثلث در ذهن به وجود میاد. که باز این هم چیه؟ به اینگه من تصور مجرد عیده، این هم تصور محضه. پس دو تا تصور تا اینجا درست شد، تصور موضوع چیه؟ مجموع زوایای مثلث، تصور محمول مساوات با قائمته، و تصور نسبت که تساوی قائمته با مجموع زوایای مثلث. درست شد؟ همه شما تصور محضه، فعلا از تصور بیرون نره.
پس فعلا تو لحظه خونده تصور
کار نه، اما جمعه برده، حیث لفظیش اگه برید برد تو لحظه خونه شد، ولی بگم حیث لفظی فقط نیست دارم، بحث علمه، یعنی بالاتر تصوری که یه عالم تصور توش خوابیده، اینا باید یه تصوره. تصوری که اون اجزاش هم دیگه، یه تصور مرکبیه که اجزا مثلا مصابات با متن یک تصوره، ولی خب این تصوری که خودش تحلیل میشه به دو جور مشکل نیست،
ولی آخرش میشه یه
تصور. یه تصور کلشو داریم کار میکنیم، وقتی ما کلش داریم کار میکنیم یه تصور. فعضا برکن تعلا تصاویه ما، خب از اینجا بعد داریم بینیم تو تصدیق ها. میگه وقتی شما برهان اقامه کردید بر تساوی اینا، برهان اقامه کردید مثلا یه برهان ریاضی یا یه نقاله گذاشتید هر چی برا فهمیدید که بابا این سه تا زاویه با این دو تا مساوی اند، اینو فهمیدیم ما. لذا میگه بر ازا بر هم الا تساوی ما پس زمانی که برهان اقامه شد بر تساوی این دو تا تحت و لکه حالتون جدیده برای شما یک حالت جدیده حاصل میشه که مغایرتون به حالات سابقه. این حالت جدیده مغایر با حالات قبله. حالت های قبلی حکمک نداشتیم ما، ولی وقتی اینجا فهمیدید این دوتا با هم مساوی هست به اون نسبت حکم میدید، میگید این دوتا با هم مساوی هستن یا نیستن، در حال قاطعانه اون جذب به وجود میاد، اعتقاد به وجود میاد که بابا مجموع زمان مسلح مساوی با غالبه هست، زید قائم هست، همین اینا درست شد؟ تحصول لکه حالتون جدیده، با این عبارت خیلی کار خواهد کرد. تحصول لکه حالتون جدیده، فرق بین این اقوال اگر باشه با قول مزفر باید از این عبارت در بیاریم. تحصول لکه حالتون جدیده، این حالت جدیده مغایرتون لحالات سابقه، این حالت جدیده مغایر با حالات سابقه است. وحیه این حالت جدیده چیه؟ حالت جدیده رو داره تفسیر میکنه دوباره. وحیه ادراک کرد لمسابقت نسبه للواقع المستلزمه لحکم نفس و اذعانها و تصدیق ها به مطابقه.
این حکم مستلزم حکم نفسه؟
یعنی بوله فرش که دوتا نفسی میکرد؟ نمیدونم، به فکر کنیم. پس ببینید هیه ادراک رو کرد، پس این حالت جدیده فهم شما، درک شما من اون مطابقت نسبت با واقع رو، فهم شما نسبت به مطابقت این نسبت با واقع میشه تصدیق. این فهم شما برای مطابقت این نسبت با واقع المستلزم لحکم نفس، این مستلزم حکم نفس و الزام نفس. درست شد؟ عبارت ها خیلی دقیقه ها، جان مطلب نمیدونم، فکر کنید شاید با یک از من بشه درست.
یعنی یه ادراکی رو بود که ادراک مستلزم رو بود میرد، اون ادراک هم یه دیگه درست از تبور مستلزم
نمیدونم دیگه، مغایرتون به حالات سابقه نه؟
پس این مستلزم حکمه؟
این مستلزم
پنج
درست ببینیم دیگه الان. پس ببینید
همیشه اگر فقر به هم
همون مال فقره؟
نه، فکرشو یعنی
بینابین؟
من میخواد بردی حکم
با فهر خواهی نام فهر خواهی چون میگفتن آقا باشون همین خواهی میگفتن دوتا های گفته به خاطر میگم نتا مبارسه نکنید در نبه مبارسه کنید میخواید من بگم؟ خب من میگم الان میخواید فکر کنید خودتون درش بیارید دیگه، ظهور عبارتاشو ببینید این و اونور کنید، شاید با یکی از اینا جور شد، شاید هم یه قول چهارو میشون نمیتونم. اگه میخواید بگم من برام خرجی ندارم، دو دقیقه میگم.
دو تا حکم نکرده،
یه حالته
که
بیشینیان مرتضی
یه
حکمیه، حالا اون حکم دیگه اجازه بدید از این بعد ندونم دیگه، مثلا نمیدونم تا بعد چی میشه. خب پس ببینید و حاضر حالش، پس این ادراک مطابقت نسبت با واقع که مستلزم حکم نفس و اذعان نفس و تصدیق نفس به مطابقت بود، حاضر حاله هیه التی تسمى بالتصدیق، این حالت جدیده همونیه که بهش میگیم تو منطق تصدیق. بعد توی پرانتز دوباره تصویر کرده ای صورت مطابقت للواقع التي تعقلتها، بعضی از نسخ اینجا تعلقتها اشتباه ها، تعقلتها و ادرکتها، تعقلش کردی و ادراکش کردی، هی التي تسمى بالتصدیق، این حالت جدیده رو بهش میگیم تصدیق. هی التي تسمى بالتصدیق لانها ادراک یستلزم تصدیق النفس و اذعانها، دیگه راحت در اومد قول مزفر همه باید همه تون بدونید قولش، لعنه ها ادراکن که یستلز و تصدیق النفس و اذعانها. خودش هم میگه، میگه این اسمی که گذاشتیم روش، این تصمیه که کردیم تصمیتن لشه اسم لازم الذی لا یفکه نامگذاری کردیم تصدیق رو به اسم لازمش، اون لازمه ای که غیر منفک و مفارق نیست. حالا نمیدونم ازن ادراک که بعدش بمونه دید مثلا که جان عبارت تو همین یه پاراگراف ها، این پاراگراف ها برای کار کنیم بعد انشالله تعریف فارسیش هم من بنویسم. تصدیق ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع. انصافا یه تحلیل دقیق از تصدیقشون ارائه دادن، خیلی دقیقه. تصدیق ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع رو میگن. حالا تو خود همین معنای نسبت فکر نکنید جواب رو بهتون دادم ها، تو همین معنای نسبت سه تا تصور ها خوابیده، تصور موضوع، تصور محمول و تصور نسبت. باز یعنی جای کار داره، ببینید کدوم یکی از این اقوال قول ایشون
درست شد؟
از طرف فردا هم تقریر مطالب رو بیاری، تقریر این جلسه رو حتما برای فردا بیاری که ببینم چند درصدش حله. بعد هم یه سوالی رو میدید قلعه و زفر کدوم یک از این ها
ممکنه
اصلا هم خب ببینیم خب از الله نمید
اللهم صل على محمد وآل محمد.